وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان خوب شنونده، در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد هادی سیف، پژوهشگر و مورخ عرصه هنر شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. در قسمت قبلی برنامه برای ما گفتید از هنرهای مردمی، اما در ابتدا در سوال اول این قسمت از برنامه برای ما از کودکی خودتون بگید، مخصوصا از خیالهای دوران کودکیتون.
ولی این چندین بارم به عنوان کردم، ولی این دفعه تازه ترش رو میگم، به خاطر اینکه اتفاقا دارم کتابی مینویسم فقط پیرامون باز کردن خاطرات و مثلا یادهایی که در حاشیه تهیه این کتاب ها حتی گاهی اوقات عمده تر از خود اون کتاب میشه، انتخاب هنرها، چگونگی برخوردها، آیا هدایتگری بود، آیا کسی به یاد میدان. حتی من همیشه عنوان کردم خداوند روح پدرم رو قرین شادی و رحمت کنه، چمچنان مادر رو، که اینا به سهم عمده‌ای در تشویق، ترغیب، به خصوص پدر معلم من بودن، مقتدای من بودن و پدر حقیقتا قلم رو پدر به دست من سپردن. یه وقتی پیشنهاد میکنن یه رونمایی خصوصی راجع به این چهار جلد کتابه هستش، حتما تشریف بیارید یه برنامه ازش تهیه کنید. نامه‌ای که پدر در این مورد به من نوشتن اونجا خوانده میشه. پدر میگن که به من میگن که چه کار کردی، چه کار باید بکنی. یه پدر به پسرش داره میگه و همینقدر میدونم که مجموعه عواملی که سبب میشه که من توی راهی اینچنین قدم بردارم بدون شک یک خاطرات به رویا مانند از زمان کودکیم هست. خانه پدر بزرگ، شاخ نشین پر از گچبری، آینه کاری، سقف نقاشی شده، درخت نارنجی وسط حیاط، مادر بزرگم سلطنت خانم بهش میگه بهار دوستی و قربون صدقش میره. یه عمه گوهری داریم که اونور تو پنج دری اونور خونه پدر بزرگ زندگی میکنه، این دلش خوشه و اون نسترن گوشه حیاط همیشه نسترن خانم صداش میکنه. اینقدر نزدیک میشه طبیعت و گل نسترن با دل عمه گوهری.
شاعرانه است واقعا.
بله، در حقیقت این مجموعه میاد وقتی که خونه پدر بزرگ تو کتاب دل بارانی من میگم که در حاشیه چارسوی حیات حفره‌هایی در تیغه بالای قبل از پشت باب تدارک دیدن که من در بچگی میپرسم اینجا کجاست، میگن اینو معمار به دستور بابا بزرگت برای این درست کردی که کبوترها برن اونجا خونه داشته باشه و اونا هم تو سرما زاویدار نشن. و بعد که دقت کنم اینم نه، هر کنش خونه مستقل یه کبوتر خانوادش هست. اینا طبیعه، بچه‌ای که پسر بچه‌ای که اینجوری داره میبینه به راحتی نمیتونه بعد بیاد مثلا یه دفعه پویت چه از دست بده. خب پدرم هم فرهنگی با ادیب، اغلب خاطرم هست نشسته در ایوان زیر سایه مبارک بهار نارنج دیوان حافظ تو ایوان میخونه، اغلب بحث از حافظ و مولانا و از این دست مسائل شعر رفت و اومد داره توی مسئله ها، تو گفتگوها. همه اینا به کنار، طبیعیه که شاید همین خاطرات آرام آرام منو میکشونه طرف این که نکنی اینا از خاطره ها بره، نکنی یه روزی یادشون بره ما چیمونه بودیم، لونای کبوترها رو چطور شد خراب شد، پنجدری چطور شد بیرنگ شد بینقش شد، چه کسی ما رو به قول مرحوم لورزاده بود تو این اوتی کپلیت هایی به اسم آپارتمان در رو ما بس، پنجرهای گرفتازی شدمون کجا رفت، ما که سرزمین آفتابیم نیاز نداشتیم این شیشه های بلند رو به اصلا چطور شد ما اینقدر زود خودمون باختیم، مخدامون کجاست، پردهای قلمکارمون کجا رفت، ما پردهای قلمکاری که تو پنجدری خانه پدر بزرگم غروب که میشد 5 مجلس از لیلی و مجنون بود، باد که شروع میکرد وزیدن انگار کجاوه لیلی را میفتاد طرف مجنون که آخریش بود. اینا چی شد؟ این قالیای پرنقش و گل و اینا چی شد؟ که هانری استبلن میگه خوشا به حال مردمانی که در باغچه پر از گل به دنیا میان، سب بر همون باغچه از دنیا میرون. قالیای پرگل ایرانی رو میگه. داستان اینجوری پیش میاد که خب وارد دانشگاه میشن، سوای پدر و زحماتی افتر میشن، سایه مبارک استاد دیگری میاد و سایبان من میشه و راهنمای من میشه، دکتر لطف‌الله هنفر که گنجینه آثار تاریخی اصفهان رو نوشته، اونم شاگرد رو درک میکنه و توامان توصیه‌هایی داره به من که میگه که من در داربست وقت خوندن یک کتیبه حتی میخوردم زمین، دردش به من لذت میداد که من دینم رو دارم ادا میکنم. اونجاست که یواشاش به من توصیه میشه که همش برو دنبال این که این هنرها الان کجاست، دست کیه، امانتش به کجاست. شاید اونم یک حرکتی بود تا اینکه رفتن به فرنگستان و بازگشتن برای تکمیل تزی به عنوان نقش اسطوره‌ای حیوانات هخامنشی در هنر این دوران، یعنی این گاو بالدار و اینا. بعد یه دفعه میام به سرزمینم، میبینم نه بابا، گذرم افتاده به محله فخادان یزد، محله پر از نور، پر از مهتاب، پر از خاطره، پر از شعر، پر از ترانه، پر از یادها. من اینقدر حواسم هست که توصیه پدرم میگه که راه این نیست که تو داری میری، اون همه دارن میرن، راه اینه که قلندرشو راه بیفت و برو ببین به کجا میسید. کوبه های زنگار دیده، درهای کهنه، خانه های بی صاحب، تاقهای ویران شده، بریم پیدا کنیم. و وقتی که این اندیشه در من ایجاد میشه، در حقیقت زمانی به دوچندان تقویت میشه که وقتی در موزه رضا عباسی هستم، دوست عکاسی که اونجا نشسته، خدا رحمتش کنه، مثل که فوتم کرده، به طعنه به من میگه که شما که اینقدر ادعا میکنید که هنر رو میشناسید و دارید کتاب میسید، در موزه رضا عباسی آثاری از هنرمندان نقاش خیالی ساز قفقونه هست که هیچ کسی دار معرفی نکرده، چرا این دار معرفی نکرده؟ و من به عنوان یک مأموریت و یک تعهد سنگین به خودم اول و بعد به اون که من این کار رو خواهم کرد، رفتم تمام تقریبا عمده شاگردان راهبران و پیشگامان نقاشی قهوه‌خانه حسین قلدرآغاسی، محمد مدبر زنده بودن و نشستیم به فاش شنیدن. و وقتی این اتفاق افتاد، کتاب نقاشی قهوه‌خانه که بیرون اومد، نوبت رسید به این که بحریست بحر عشق، دلمونو خوش نکنیم، این آغاز این شب دراز است.
وقتی خیال در می زند.
استاد دقیقا الان یه تابلو از استاد قلر آقاسی پشت سر شماست و از اینجا که من دارم میبینم تابلو جنگ مولا با هزار دستان اگر اشتباه نکنم. استاد به نظرتون چرا انسان ها خیال کردن رو دوست دارن؟
بدید نقاشی، حالا چون بحث نقاشی قبل کنید، هنر ایران به خصوص نگارگری ایران دو شانه داره. یه شانش مذهب هست و اعتقادات مذهبی است، یه شانش ملیت هست و این دوتا اصلا با هم حرکت میکنن، هر دو هم قابل احترام و قابل ستودن هستن. امثال حسین آقا مدبر دیگران که این دو بخش خیلی تفکیک کردن. شما اینن این تابلو رو حیف که خب شنوندگان بزرگوار ما شاهد این نیستن،
ما براشون توصیف میکنیم تقریبا اون قول معروف خالدار که هست و روی شیر نشسته و شمشیر مولا که داره تقریبا به گوشه گردنش میخوره، از سرش خون اومده، اون رنگ آبی ایرانی، آبی که توی زمینه هست و شاید حالا خیلی های تصویر رو دیده باشن، یعنی عکسش رو براشون تداعی بشه.
در حقیقت میخواد بگه که مولا در زمان خودش با دیوه بدیها جنگی در دوام، هر سری میزد سر دیگری دوباره میاد جایی
مولا، این عالمه دستم برش گذاشته.
ببینید این در حقیقت شامل همه بخش هنران جلده کم و زیاد داره. بله این روندی که پیش اومد همه این هنرها رو ما در واقع جوینده یابنده شدیم، حتی این همه در معرض دید بود ولی در معرض داوری نبود. من همیشه اعتقاد دارم، الانم به عزیزان پژوهشگرم، به رهروان این رو عنوان میکنم، بس دیگه داوری رو به دیگران سپردن. یه نمونه شو براتون مثال میزنم، یعنی اونا هم بکنن، ما خیلی مدیون تحقیقات خاورشناسا هستیم، خیلی مدیون هنرشناسان قدیم، ولی نه اینکه ما فقط ساکت باشیم و از دلشون خواست باشیم. مثلا نقاشی روی کاشی از دوره زندیه به این ور وارد یه تحولی میشه که خلاف نقوش هندسی و خطایی و اینهای رای در عصر صفوی، نقاشی گل و چهره و اینا وارد کاشی بشه.
حالا یه دونه نمونهش رو بروی ما هست.
آره مثلا
دقیقاً تصویری که هست
نشسته و در حال کندن بیستون شیرین وارد شده. خب اینا اومدن این کاری کردن، رفتن طرف فردوسی، جنگ شاهنامه، رفتن طرف نظامی، رفتن طرف فرات، آب فرات، در هر دو بخشش. و گودار در تا کتاب تاریخ هنر ایران یه جایی تا به این مسئله میرسه، میگه بله یه عده‌ای نقاش بی سواد نشستن نقش‌های ابتدایی و کودکانه کشیدن و بر کاشی زدن و نمیدونن امانت گران نقوش عصر صفوی رو ترتیب. به شدت این آدم گمراهه، یعنی به شدت این آدم داره داوری غیر منصفانه میکنه. این اتفاقا قشنگترین برخورد مستقل و با هویت نگارگری سنتی ما در بین مردم لاغر. نه ما نمیگیم این نقشش به قدرت نقاشان شاهنامه شاه طهماسب بیه. حالا من در یک
کاربرد خودشو داره، نماش هم دور نماز.
یکی از کتابام نوشتم، خب من فکر میکنم که نمیگم گاهی دیدم و برنامه برش دارم اگه عمری باقی بود، که اینا هر جا میبینن ما یه قدم جلوتر رفتیم و داریم ابراز استقلال میکنیم، دوست ندارم به ما به عنوان یه تحول هنری به از ما یاد ببرن. آنن به بهانه دلسوختن برای یه جریان دیگه میزنن تو سر این قضیه، دست از اصلا این نیست. و ما کدام ملت شاهنامش رو میاره تو ازارهای خونه های مردم جاودانه میکنه تو سنگ؟ شما هم تو خونه های پدری که میرین رستم هست، عشقبوس هست، همه هستن. ما اینا رو ندیدیم، در نتیجه این بیم و دلنگرانی من از اینه که وقتی خانه‌های شاهنشینا و عرصه خانه ها اینا خراب شد، تو آپارتمان نسل دیگه اومده، نکنه اگه ما نگیم ما چی داشتیم اونم یادش بره و فکر کنه واقعا ما از ابتدا هممون آپارتمان هایی داشتیم، دوتا اتاق خواب یه اتاق خواب. در نتیجه بینید که اوقات یه تحقیق به عنوان یه وظیفه، نه جنبه ادعا، اصلا یه وظیفه است و آرامش میده به انسان که به هر حال. یه وقتی استاد سنتی من سه جلد کتاب را جاش نشدم، گفتم استاد این توی موزه میدون توپخانه سابقتون موزتون چطور رفته سراخ کفاش و بنا و صفر؟ گفت بابا من دیدم یه روزی که بابا این کفشه رو کی پای من کرده؟ اگه زحمتی نبود که من پام تاول میزد. اگر بنای خوب ماله نکشیده بود و سقف درسته که بارون میزد دمار از دوزگار من میزد، در نکه نون باید اگه نون به من ندید که زمان نمیتونم نقاشی کنم. منم گفتم خب اصلای بنا اصلای کفتش کرد. اینم دین من تو هم عزیزی برای من مجسمت کنار مجسمه نادر اگه تو این مجسمه گذاشتم. منظورم اینه که این احترام و این حس خود باوری حتما باید تقویت بشه و من همیشه گفتم بدون در نظر گرفتن این برگ مستقل شناسنامه که هر کدام از ما باید بخشش فصالی کنیم، به شدت بیم بحران میده که اصلا سزاوار سرزمین ما واقعا نیست.
سیف، به نظرتون چرا انسان‌ها خلق کردن رو دوست دارن؟
ببینید این شما میرید توی اون تعریفی که نمیدونم زیبایی چیست، نمیدونم خیال کن. من اتفاقا اینا رو میذارم که من باهاتون باز به زبان دانشنامه حرف میزنم. این خیال یه بخشی از روایت انسان در ستایش زیبایی است در عرصه هنر. و گذشته از این من همیشه معتقدم هنر در سرزمین من برونگرا بوده تا درونگرا، یعنی هرگز نمیخواستید شما بگید وا چه اثری، بلکه برید نزدیکش بشید و کم مونده بغلش کنید بذارید کنار دستتون باش شروع کنید به زمزمه. یه وقتی من یه سخنرانی داشتم پیرامونه مقایسه واتیکان، هنر واتیکان و هنری که در آستان قدس رضوی هست در خارج از کشور، این مقایسه عبارت از این بود که باید در یک جمله من این رو معنا کردم. گفتم من در اونجا در واتیکان با دیدن مجسمه های مثل مریم و اینا سیلی حیرت خوردم و در آستان قدس رضوی آغوش باز رابطه و خلوت، معماره میکشونتت به کنج پسهای جایی که بتونی به خودت خلوت کنی با یارتان.
استاد یعنی در واقع شما معتقدین که خیال به خاطر ستایش زیبایی هست؟
ستایش زیبایی است. در حقیقت هنر مرهمه، هنر نوعی، نمیخوام اینجوری بگم چون اصلا تبدیل میشه به نوعی شما، نوعی رابطه است، نوعی ارتباطه، ارتباط هنرمند با ماورایی که آدم های معمولی هرگز بهش طلبش هیچ حرکتی نکنه، هیچ تلاش نکنه. یعنی هنرمند در حقیقت چه نویسنده، شاعر، رقاص، با خلق هنرش احساس میکنه که یه ناگفته‌ای رو فاش کرده.
همراهان خوب شنونده گفتگوی من رو با استاد هادی سیف شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی تا سرگرم کار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعویم زن که می گفتی نیم با صد نمو زن که می گفتی نیم با صد نمو همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود بود. مرد را درد اگر باشد خوش است درد بی دردی درد بی دردی علاجش آتشم است سوخ جون عشقی که بر جانی بر جانی فتاد.
همراهان گرامی رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت میکنم بشنوید دایره مینا رو.